أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. خب در مورد مشکلی تخصیص اکثر صحبت میکردیم. آقای سیستانی فرمودن که دقت در مفهوم لازرر و جایگاه در مفهوم ضرر، دقت در مفهوم ضرر و جایگاه حدیث لازرر و نکاتی که در کل هیئت ترکیبیه لازرر وجود داره اقتضا میکنه که یک تزیقی در شمول این حدیث وجود داشته باشه. بسیاری از موارد رو که به عنوان تخصیص حدیث تلقی شده تخصصا از تحت دلیل خارج بدونه. ایشون ابتدا هم اشاره فرمودن که ضرر اون نقصی هست که شی اما یم بقی علی پیدا بکنه، و بعد تعبیری که تو جلسه قبل در موردش بحث کردیم که صرف مال در چیزهایی که یم بقی علی استخفی ضرر به مال نیست، بنابراین لازرر شامل نمیشه، که اینو بحث کردیم. بعد ایشون این نکته اولی بود که اشاره کردن. نکته دومی که اشاره کردن میفهمن بین ضرر و عدم نفع فرق است. بعضی از احکام شرعیه مردش و مرجعش ضرر نیست، مرجعش عدم نفع یا محدود کردن نفع هست. و خب توهم صدق ضرر در این مقدار از قبیل توهم صدقش و اشاره ربا رو در معامله ربویه قائل شده که شما مالک نمیشید، اینجور موارد اصلا ضرر صدق نمی کنه بلکه از باب عدم نفع هست. بعد ایشون تطبیق قضیه رو در بر خمس و زکات تطبیق کردن. ایشون می فرماین خمس در غنیمت به معنای عام نشه هست، این در واقع تهدید نفع مقتنم هست. شارع میتوانست هیچ قسمتی از مالی رو که مقتنم به دست آورده ملکش ندونه، حالا چهار پنجمش رو ملکش دونسته، یک پنجمش رو ملکش ندونسته. در واقع اون نفعی که شارع میتوانست هست متوجه مکلف کنه، اون نفع رو کم کرده، قسمتی از اون رو گفته مالک نیست. بله، اگر از اول شارع مالکیت مالک نسبت به کل مال رو قبول کرده باشه و به این ملکیت اعتراف کرده باشه و بعد بخواد یک پنجمش رو کم کنه، خب این ضرر داره. ولی اگر اون چیزی که ما میگیم از اول شارع اقتنام رو سبب ملکیت چهار پنجم مال مقتنم قرار داده، بنابراین شارع مقدس در واقع آمده منفعتی رو که مکلف میتوانسته از به دست بیاره اون رو محدود کرده و مزیف کرده. این ضرر نیست، عدم النفع. ایشون بعد شروع میکنن موارد خمسه در غنیمت رو شماره کردن و در مورد بعضی از این موارد توضیح دادن. چون میفرمایند که یکی از موارد خمس غنیمت، غنیمت قتالی است. غنیمت قتالی مقاتلون مسلم جنگجویان مسلمان در مقابل کفار که جنگ میکنن، غنیمت که به دست میآورند شارع مقدس اون رو سبب ملکیت قرار داده. قبل از اسلام قانونی به نام قانون اقاره بوده، این قانون اقاره رو شارع مقدس تثبیت کرده. البته خمس رو استثناء کرده و اون رو برای عناوین خاصه‌ای که مستحقین خمس است قرار داده. یه شارع مقدس اصلا برای مغتنم چیزی قرار نمیداد، ضرری نبود، فوقش اینه که نفعی برای او تثبیت نکرده بوده، حالا این نفع رو محدود کرده. بعد یک تعبیری دارن، اون تعبیر این هست که شاید این استثناء خمس از باب به عنوان حق و ریاست مشابه همون حق و ریاسته ای هست که در جاهلیت متعارف بوده، ولی به مقدار یک چهارم در اقاره هایی که صورت می گرفته و تاخت و تاز هایی که می شده و یک قبیله و قبیله دیگه حمله می کرده، مالی که به دست می آوردن یک چهارمش حق رئیس قبیله بوده و اسمش رو هم مرقاع می گذاشتند. این خمس در واقع میتونه بدل اون باشه. خب یه مطلب، مطلب دوم معادن هست. معادن علی المختار به فاقند المشهور از انفال هست، ملک امام علیه السلام هست. یکی شارع مقدس در معادن خمس قرار داده، بازگشت به این هست که شارع اجازه داده که خمس رو، معدن رو مکلف استخراج کنه و چهار خمسش رو تملک کنه. و خب ولی امر میتونه اصلا اذن نده در استخراجش، بنابراین حق استخراجش منحصر در دولت باشه که تمامش رو در سبیل مصالح مسلمین خرج باشه. پس بنابراین جایی که ولی امر اذن میدهد، شارع مالک قرار دادن مکلف نسبت به چهار پنجم یک منفعتی هست نسبت به مکلف قرار داده، بنابراین منفعت مکلف رو محدود کرده، نه اینکه به او ضرر وارد کنه. اما ربح‌های زائده که همین ارباب مکاسب اصطلاحا بهشون میگن، این ارباب یکی از مصادیق غنیمت به معنای لغویش هست به حسب دقت و تحلیل، چون غنیمت یعنی الفوز بالمال بلا عوض مالی، که انسان به چیز دست پیدا کنه بدون اینکه در قبالش چیزی رو پرداخت کنه. زائد بر معنی تحصیل، ارباحی رو که انسان به دست میاره، خب اون عوض مالیش رو که حذف کنیم، زائدش در واقع سودی هست که من به دست آوردم. چون میفرماید که روش سرمایه داری و روش کمونیستی در برخورد با این ربح ها علاوه طرفه نقیض هستن. سرمایه داری کل مال رو ملک شخص میداند، روش کمونیستی هیچ مقداری از مال رو ملک شخص نمیداند، ولی فقه اهل بیت علیه السلام روش وسط رو دنبال کرده، چهار پنجمش رو ملک شخص قرار داده و یک پنجمش رو عناوین خاصه ای که ارباب خمس هستن برای اونها قرار داده. خب ایشون میگه انقیل که انهادا ضررون علن ناس، اگه بگید این ضرر بر مردم هست، چون هر انسانی میتونه هر مقداری که بخواد اموال به دست بیاره و از هر روشی که میخواد به مال دسترسی پیدا کنه که مقدار خمس رو شخص نتونه مالک بشه، سلب این حق هست. ایشون در پاسخ میگه نه، مطلب درست نیست که همچین حقی به هیچ یکی از ادله ثابت نشده، نه با عقل نظری ثابت شده، نه با قضای وجدان و ضمیر انسانی ثابت شده. اوغلا بنای عامی در این مطلب ندارن، این که عقل نظری و وجدان انسان این مطلب رو اثبات نمی کنه واضحه. این که بنای اوغلا هم بر این مطلب نیست، چون قوانین در حدود قانون ملکیت فردیه اختلاف دارن. بستگی داره که اوغلا مسائل فردی و اجتماعی رو چگونه ارزش گذاری کنن. خیلی وقتا به خاطر ارزش هایی که مسائل اجتماعی داره از مالک شدن نسبت به مال یا قسمتی از مال جلوگیری کنند و نذارن شخص مالک بشه. این هم تشریع خمس. بعد ایشون وارد بحث تشریع زکات میشن. ایشون میگه در تشریع زکات در مورد غلات عربه ممکنه این رو ما نمیتونیم حکم ضرری تلقی کنیم. بعد از ملاحظه این مطلب که زارع و فلاح تنها بعضی از معدات زرع و فلاح رو فراهم میکنه، تنمیه و رشد و نمو محصول عوامل وابسته به عوامل طبیعی هست که خداوند خلق کرده. آب، باران، خورشید، آب و هوا، جو و خصوصیات شایستگی های زمین و ویژگی های زمین، همه این ها مؤثر هستند. حتی بعضی از پرندگان تأثیر دارن در اینکه بعضی از حشرات آسیب رسان رو از بین ببرن. و آیه در آیه قرآن به همین مطلب به بعضی از این نکات اشاره شده در سوره واقعه: افرائیتم ما تحرفون انتم تزرعون ما نحن الزارعون لو نشاء لجعلناهم فظلتم تفکهون انا لغارمون و نحن محرومون. و مفاد این آیه همین هست که عمل انسان انما تنها بر کشت منحصر در کشت هست، که کشت یکی از مقدمات زرع هست. اما اون کشت زمین که زمین رو شخم زدن و بذر پاشیدن و آب دادن و اینها در اختیار انسان هست، اما اینکه این رشد کنه این فعل خداوند تبارک و تعالی هست که با تقدیرش نسبت به عوامل مختلف این پدیده انبات رو هدایت میکنه. و اگر این پدیده انبات نبود، این زرع یک زرع سوخته بی فایده‌ای بود. همچنین در مورد زکات انعام ثلاثه هم میتونیم بگیم ضرر نیست، بعد از اینکه تنها به انعام صائمه که همینجور خودشون میچرند زکات در اونها جعل شده. بعد اشاره میفرماید که رو ما ممکنه بگیم که شارع مقدس زکات رو فرض کرده به خاطر این بوده که نمیخواسته همه مال در نزد یک صنف خاصی از مردم اجتماع پیدا کنه و این انعام در دسترس کسانی که میخوان به اونها دسترسی پیدا کنن برای حوایج شخصی یا برای پرورش حیوانات در دسترسشون باشه و زکات وسیله‌ای برای این هست. و همچنین زکات رو در ذهب و طلا و نقره مسکوک که جعل کرده، شاید نکتش این هست که نمیخواسته که اینها جمع بشه، یک نوع یا اینکه یک نوع کرامتی بر شخص هست. به ملاحظه این که در زمانهای سابق این طلا و نقره نقدینگی بوده که و این نقد در واقع مالیت و وسیله ارتباطات انسان‌ها بوده، انسان‌ها به جای اینکه مال رو با مال مبادله کنن، نقدها رو با نقدها مبادله می‌کردن و معامله مال به مال خب خیلی سخته، معامله نقد به نقد و پول به پول به جای معامله مال به مال در میان عقلا رسم شده و همین باعث این هست که عرض کنم تجارت شکوفا بشه و رشد پیدا کنه و شارع مقدس به این جدا اهتمام و عنایت داشته و مضافم این که تشریف خمس زکات مصالح اجتماعی عامه‌ای داشته که این عدالت اجتماعی اقتضای یه همچین مطلبی رو هم داشته باشه. خب من قبل از اینکه این به قسمت کلام آقای سیستان، من قبل از اینکه بخوام به بررسی این کلام بپردازم یه نکته رو اشاره بکنم در مورد کلامش توضیح بدم. در لحن کلام اینها، لحن کلام آقای سیستانی این هست که تمام این توضیحاتی که در مورد تشریع خمس و زکات میدن، همه این توضیحات توضیح امرسانیه و اینکه در واقع تشریع خمس و زکات از باب عدم و نفع هست نه از باب ضرر هست. این کنده تمام این توضیحات مربوط به امرسانی، ولی روشنه که بعضی از این توضیحات هیچ ارتباطی به این امرسانی نداره. اینی که شارع مقدس زکات رو به خاطر مصالح خاصه جعل کرده باشه و به خاطر اینکه مثلا افراد رو از اجتماع طلاق و نقل من کرده باشه، یک نوع غرامتی جعل کرده باشه، نمیدونم مصالحی که در خمس و زکات وجود داره، مصالح اجتماعی عامه‌ای وجود داشته باشه، عدالت اختزا میکنه شارع مقدس خمس و زکات جعل کرده باشه و امثال این، هیچ ارتباطی به این بحث این که ضرر در موارد عدم ضرر با عدم نفع فرق داره نداره. یه نکته دیگه است، در واقع این از مصادیق اون قسم اول هست. ایشون ذکر کردن که ضرر در جایی هست که مال در اون مصرف مناسبش صرف نشه و در این جور موارد در مصرف مناسبش صرف شده، بنابراین ضرر صدق نمی‌کنه، که ما اونجا اشکال کردیم که اون چیزی که هست ضرر به مال مطرح نیست، ضرر به شخص مطرحه و اینجا ضرر به شخص هست، ولو این ضرر شخص حکمی که ضرر به شخص رو به دنبال میاره نفع مجتمع رو به دنبال داشته باشه، مصالح عامه‌ای برایش مترتب بشه، اینها باعث نمیشه که صدق نکنه که شخص متضرر شده. مجرد ملاک دار بودن حکم ضرری، حکم ضرری رو از ضرری بودن خارج نمیکنه. اینا ملاکات و مصالحی هست که اصل حکم رو تصحیح میکنه. ما نمیخوایم بگیم که این حکم نامناسبی هست. و این نکته رو عرض بکنم، قبلا هم عرض کردم یه تصویری در کلامات آقای فیفتانی در لابلاش ایجاد شده که انه ضرر رو یک نوع ظلم تلقی کردن، که انه حکم ضرری یعنی حکم ظالمانه. به خاطر همین در بعضی از تعبیراتش این هست که یک مشکل تخصیص اکثر، اگر تخصیص اکثر نباشه صرفا موارد حکم ضرری زیاد باشه، خود همین مورد باید مورد بحث قرار بگیره، چون ممکنه دشمنان دین این رو وسیله قرار بدن برای اشکال به اسلام، بگن ای بابا این اسلام چنینقدر این همه احکام ضرریه داره. خب در این تصویر تصویری است که کنه احکام ضرریه احکامی است که برخلاف احکام عقلی هست، ما میخوایم یه جوری از این مشکل بیرون بیاییم، در حال که احکام ضرریه یعنی احکام شرعی ممکنه به مکلف ضرر وارد کنه، ولی این ضرر واقع شدن در قبالش ممکنه نفعی برای جامعه داشته باشه. حرام. ولی این مجرد این که یک حکم ضرری هست معناش ظلم به شخص متضرر نیست، نه هیچ ظلمی به او وارد نمیشه و این چیزی نیست که عقل انسان ابا داشته باشه از متضرر شدن مکلف، این که مکلف متضرر بشه بعد به خاطر مصلحتی که وجود دارد، مصلحتی که حالا مصلحتش هم لازم نیست متوجه خود متضرر بشه که تا بگیم در مجموع من حیث المجموع چون در قبال این ضرر نفعی عاید خود متضرر میشه ضرر صرف میکنه، بلکه ممکنه این نفع عاید دیگران بشه در جایی که مکلف متضرر میشود ولی جامعه سودش رو میبره، اینجا ضرر صرف میکنه. ولی جعل حکم ضرری خلاف حکم عقل نیست، بلکه چه بسا همونجور که آقای سیستانی اشاره میکنن چون مقتضای عدالت هست این مقتضای اصلا حکم عقل هم همین مقدر رو اقتضا کنه که باید یک نوع عدالتی در اجتماع رعایت شه. علی تقدیر این که حکم ضرری یک اشکال عقلی داره از اساس یک نکته اشکالداری هست. ما عرض کردیم که تخصیص لا ضرر هیچ مشکلی نداره، بله اگر به نحو تخصیص اکثر باشه اون مشکل تخصیص اکثر داره که ما در مقام حل این مشکل هستیم. خب این قسمت. اما حالا اصل این بحث رو ما دنبال کنیم ببینیم چگونه باید این بحث مطرح. ببینید ضرر ایجاد نقص مالی یا جانی یا ارضی به مکلف است. نقص جانی و ارضی و مشخصه، من یک قسمتی از بدنم به وسیله عمل زار آسیب میبینه از بین میره، آبروی من که یک امر واقعی هست و ولو در طول قراردادهای اجتماعی یک آبروی من کسب کردم به وسیله کاری که شخص زار میکنه و شخص مضر میکنه، این آبروی من از دست میره. اونم بحثی نیست. بحث در اینه که مالی که من دارم این مال به وسیله زار از بین میره. ما وقتی میخواییم بگیم که این قانون ضرری نیست نباید اینجوری ملاحظه بکنیم که خود این قانون، خب قانون وقتی میگیم ضرری نیست یعنی منهای این قانون باید در نظر بگیریم، ولی اگر خود اون قانون رو بخواییم در نظر بگیم قانون هر جور دلش بخواد میتونه جعل کنه. لولاها و تشریع باید نقصی در مال شخص نباشه. هر تشریع به هر حال اگر قرار باشه که با در نظر گرفتن این مال من مالک باشم، خب ما شرع مقدس لازم نیست. حالا این تعبیر رو اینجوری عرض بکنم. ببینید ایشون یکی از مثالهایی که اینجا مطرح میکنن بحث معادنه. معادن رو میفرمایند که معادن ملک جزء انفال هست علی المختار وفاقا للمشهور. صحبت سر این هست که نفس ملکیت انفال بودن معادن حکم ضرریه. ما بحثمون سر ادامه بحث نیست. یه موقعی صحبت سر این هست که با پذیرش انفال بودن معادن میخواییم بگیم این که من نتوانم از این معدن معدن رو تملک کنم این ضرریه، این نه. بحث سر اینه که نفس این که چرا معادن باید جزء انفال باشه، چرا معدن باید جزء انفال باشه. در کلمات آقای سیستانی این مثال هایی که زده شده به نظر میرسه سه گونه مختلف اینجا معش شده. یک مش این هست که ما در واقع یک شیئی رو باید در رتبه سابق یک شیئی ملک شرعی مکلف باشه تا شارع مقدس با حکم دیگری که جعل میکنن حکم ثانویه‌ای که در طول حکم اولیه به ملکیت صادر میشود این حکم ضرری تلقی میشود یا ضرری تلقی نمیشود. این یک مش. یه مش دیگه این که گاهی اوقات یک شیئی ملک که مکلف هست بالبناء العقلائیت العامه، خب اینجا اینم یه جور تصویر هست. یه جور تصویر دیگه این هست که بعضی چیزها هست ملک طبعی مکلف هست، گویا بحث تشریع زکات رو که مطرح میکنه که انه یک قانون طبعی هست که شخصی که حقوق طبعی طبع قضیه اقتضا میکند که شخصی که یک مالی رو به دست میاره، یک شیئی که نتیجه عمل من هست باید ملک من باشه، این رو کنه یک قانون فکر میکنم طبیعی تلقی میکنه، قانون عقلی و وجدانی تلقی میکنه. بنابراین در باب زکات میخوام بگن که زکات چون این بر قلات اربعه هست، قلات اربعه نتیجه کوشش زارع و فلاح نیست، چون نتیجه کوشش زارع و فلاح نیست و زارع فلاح تنها کوششش جزء کوچکی از وسیله ایجاد اون شی هست، بنابراین ما نمیتوانیم بگیم زارع و فلاح باید مالک تمام زرع و فلاحتش باشه، که نه، اگر زارع و فلاح نقشش نقش علت تامه بود این باید ملکش میشد، حالا چون نقش تامه نداره ملکش نیست. این که زارع و فلاح نقشش باید اگر تامه باشه باید کل ملک رو مالک باشه، این چه قانونیه؟ به نظر میرسه که نه، یا میخوان بگن یه بنا عقلایی وجود داره، من فکر میکنم به بنا عقلا نمیخوان استناد کنن، بلکه میخوان بگن که نه وجدان یا وجدان نظری یا عقل وجدان یا عقل نظری انسان، مثلا عقل عملی انسان اقتضا میکنه، یه چیز طبیعی هست که نتیجه عمل انسان باید به عامل برسه، یه همچه چیزی رو گویا ایشون میخوان تصویر کنن. به هر حال صحبت سر این هست که حکم شرعی که میخواییم بگیم ضرری نیست مراد چیه؟ یعنی شیئی که در رتبه سابقه شرع مقدس رو اگر تنفیذ کرده باشه این رو باید یه همچی شرطی باشه. اگر همچی شرطی رو ما بخوایم مطرح کنیم بسیار اصلا نیازی نبود تو ارباب زائده اون سبت بحث رو بکنن، تو تشریع زکات اون شرط بحث بکنن. علاوه بر این که این مطلب درست نیست که ما بگیم شارع مقدس وقتی ما میگیم حکمی که شارع با این حکم به مکلف ضرر میزنن بحث سر این هست باید لولا این حکم، لولا ملاحظه حکم شرعی، ببینیم اون شخص مالک بوده یا مالک نبوده، این که حکم شرعی رو ملاحظه بکنیم و بعد بگیم شارع مقدس میتوانسته است این رو ملک من بکند، میتوانسته است ملک من بکند، چون ملک من نکرده است صرفا عدم نفع هست، اینجور نباید بحث رو دنبال کنیم. بحث اصلی این هست که باید دید آیا در رتبه قبل از تشریع شارع اگر شارع این حکم رو جعل نکرده بود من مالک بودم یا مالک نبودم. حالا این لولا تشریع شارع این که من مالک نبودم رو این رو نباید حتی آقای فیفتانی اینجا بنای عقلا بنای عام عقلایی در نظر گرفته که لولا الله. به نظر میرسه نیازی نیست، اگر ولو در نظام جاهلی یک امری ملک شخص باشه، شارعی که در بستر اون نظام جاهلی احکامش رو آورده، اگر حکم شارع باعث بشه شخص متضرر بشه، بهش ضرر وارد کرده دیگه، در بستر حکم جاهلی ربا حلاله. وقتی ربا حلال شد، شخصی که معامله ربوی میکنه مالک کل مالش هست. ولی شما بگید این بنا عقلای عامه وجود نداره، لازم نیست بنا عقلای عامه وجود داشته باشه. بنا عرف زمان تشریع بر چیزی اگر باشه، اینکه شارع مقدس نداره یا جلوی اون قانون عرفی رو بگیره، قانون عرفی اقتضا میکنه که من اگر یک معامله کردم، این معامله ولو از معاملات ربوی باشه، مالک بشم، شارع مقدس این رو امضا نکرده، در واقع به من ضرر داده دیگه، این ضرر هست دیگه. و عرض کنم خدمت شما، بله، تو این بحثایی که ایشون مطرح کردن، تنها اون چیزی که قابل توجه هست اون بحث خمس غنیمت قتالیه است. غنیمت اگر به شرطی که اون تصویر ایشون صحیح باشه، اون تصویر ایشون این هست که خمس در اصل همون مربا بوده که در واقع شارع مقدس آمده کمش کرده، در حقیقت قسمتی از مالی رو که حق الرئاسه در نظام جاهلی بوده، اون قسمت رو آمده کم کرده و تبدیل کرده به خمس. نمیدونم این واقعا آیا این مطلب تا چقدر درست هست و مربا آیا به عنوان یک قانون عام در همه قبائل مطرح بوده، یا احیانا در بعضی از قبائل یک قانون خاصی به عنوان مربا مطرح بوده. اینو من نیازمنده به یک مطالعه هست، باید مطالعه بشه ببینیم واقعا این حکم به این نحوی که ایشون تصویر کردن هست یا به اون نحوه تصویر کردن. علی ای تقدیر به نظر میرسه که بسیاری از هر حال مسادیده که برای خمس هست، این مسادیق یک مفهوم ضرر هست دیگه. یعنی مکلف اگر شارع مقدس، به طور کلی عرض میکنم، اگر شارع مقدس زکات جعل نکرده بود، افراد چیکار میکردن؟ زکات اون سالی که شارع مقدس زکات رو جعل کرد، میگه که زکات دستور زکات آمد، یک سال شارع زکات رو نگرفت. قبل از اون چیکار میکردن؟ افراد همش رو مالک بودن دیگه، زکات پرداخت نمیشد دیگه. که زکات پرداخت نمیشد، این معنیش این هست که شارع لولا تشریع شارع، افراد مالک کل مالشون بودن و این باعث میشه که زکات. بله، حالا یه نکات دیگه رو شما ممکنه مطرح بکنید، بگید در مورد زکات لسان دلیل این هست که زکات باعث نمو مال میشود، زکات باعث طهارت مال میشود. در نتیجه کسی که زکات میدهد، اولا مالش کثیفه، یک نوع اعتبار قضارت میشه. اون نکته که جلسه قبل هم عرض کردم، پرداخت مال برای اینکه انسان خودش رو پاکیزه کنه، خانش رو پاکیزه کنه و یک نوع طهارتی در شخص خودش و شؤون مربوط به خودش ایجاد کنه، اون یک منفعتی هست که گیر خود انسان میاره، گیر خود انسان میاد و صرفا مصلحت عامی که متوجه جامعه بشه نیست، مصلحت شخص انسان در پرداخت این زکات هست. که انه زکالات ولو از جهت معنوی، کسی که زکات نمیپردازه یک آلودگی روحی درش هست، با زکات باعث میشه که انسان‌ها پاک بشن. اسم زکات رو هم که تزکیه گذاشتن، باعث پاک شدن مال میشه، پاک شدن خود شخص میشه امثال اینا. اون یه بیان دیگه ای هست که نحوه جعل زکات به گونه ای هست که شارع مقدس کشف کرده است که اینجا مورد مصداقی هست تطهیر ازاله قذارت های متوجه به انسان و شؤون انسان هست. اون بیان دیگری هست، اون بیان در جای خودش قابل توجهه. اما بیانی که آقای سیستانی در تقریراتشون وارد شده این بیان نیست. بیانشون این هست که چون شارع مقدس می توانسته از تمام این مال رو ملک انسان قرار ندهد، اصلا هیچ مقداری از این مال رو ملک انسان قرار ندهد، این که حالا همین چهار پنجم رو هم شارع مقدس در واقع ملک انسان قرار داده، نفع از جانب شارع متوجه انسان میشه. خب نفعی که شارع به انسان رسانده است رو محدود کرده، نه این که به انسان ضرر زده. این بیان به نظر میرسه که بیان تامی نباشه، نباید به این شکل بحث رو دنبال کرد. در بحث خمس به خصوص یک بعضی مصادیقش هست که خود خیلی روشن هست که یک مصداقی نیست که بتوانیم بگیم یک قانون اغلایی قبل از شرع بوده و شرع اون رو تنفیذ کرده باشه. این رو ملاحظه بفرمایید، در بحث خمس کنز این مطلب هست. تو روایتی داره که ان روایت خصال هست و تو فقیه هم وارد شده، تو روایت وصیت حضرت علی به پیغمبر حضرت علی، یا علی ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام. بعد میگه وجد، یکی از فیتها میگه و وجد کنزن فاخرج منه الخم فتصدق به فانزل الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. این که به اصطلاح کنزی رو یافته باشه حضرت عبدالمطلب و ازش خمس خارج شده و شارع مقدس در ادامه او این خمس رو واجب کرده باشه، در واقع این معنیش اینه که یک نوع به هر حال تأسیس شرعی، البته اونی که حضرت عبدالمطلب طبق این روایت داره در خصوص کنز در مورد مطلق غنایم نیست، ولی شارع مقدس در مورد مطلق غنایم حکم به خمس کرده. این یک مطلبی نیست که در لولا شرع در شریعت وجود داشته باشه و این رو هم فکر میکنم تو این بحث مفید باشه این روایت رو ملاحظه کنید. خصال صفحه 13 هست و در کتاب ملایه دور فقیه جلد 6 صفحه 365 هست. خب این مطلب به نظر میرسه که ما در واقع باید ببینیم که اگر تشریع شارع نبود، تشریع عرفی که اونجا وجود داشت آیا خمس رو به گردن مکلف میگذاشت یا به گردن مکلف نمیگذاشت؟ وقتی خمس به گردن مکلف گذاشته نشده، خب تشریع خمس یک نوع ضرری هست متوجه مکلف میشه. این مطلبی که در مورد عرض کنم مربا آقای سیستانی دارن، این مطلب اینکه خمس همون مربا هست تو مصباح المنیر بهش تصریح شده. البته اصل این که مربا به این معنایی که آقای سیستانی معنا میکنن هست، خب او کلمات لغویگیون زیادی هست، مثل کتاب العین المربا کانت العرب اذا غزت اخذ رئیسهم ربع الغنیمه و قسنا بینهم ما بقیه قال لک المربع منها و الصفایا. و این هست توی چیزهای دیگه هم، منابع دیگه هم، این کتاب العین جلد دو صفحه 133 بود این مطلب. در معجم و مقایس لغه یه المربا منحاله باشه اون کانه یک خود و رئیس و رو بول مغنم. معجم و مقایس لغه جلد دو صفحه 479، جلد 3 صفحه 292 هم همون لک المربا رو آورده. تو مفردات الفاظ قرآن صفحه 340 هم هست که این هم توش هست. مفردات الفاظ قرآن همون شه لک المربا رو آورده و به تناسب صفایا اون رو هم آورده. هستش تو منابع دیگه، تو خود آقای سیستانی آدرس لسان العرب رو دادن. البته یه توضیح تو یه جایی تو لسان العرب هم هست، میگه که یک شخصی به نام ردف بوده، وقتی خود پادشاه میرفته برای جنگ او به جای پادشاه میشسته، که انه همین ریاستی که در دوره جنگ ملک داشته، همین ریاست باعث می شده که بتونه اون حق رو بگیره. المربا کان یعقوب رئیس من المغنم فی الجاهلیه توی الفای فی غریب الحدیث جلد دو صفحه 6 هست. همینجور در منابع دیگری این مطلب هست. ولی اینکه تو نهایه جلد دو صفحه 186 هست این مطلب که مربا مال لیث بوده. لسان عرب یه تعبیر داره میگه ردف کاند رداها فی الجاهلیه لبنی یربو بر ردافه ان یجلس الردف ان یمین الملک فیضا شرب الملک شرب الردف بعد و قبل الناس و ازا قذر الملک قعد الردف مکان و فکان خلیف در الناس حتی یهود الملک و لهو من القنیمه المربا، که انه همین مقدار که در دوره جنگ ریاست داشته و پادشاهی کرده همین کافه هست برای که مربا رو به دست بیاره. به اینها خب همون آدرس یا آی سیستانی هم دادن که خب هست. غیر از او رسان علب جلد 7 صفحه 415 مربا رو داره و جاهای دیگه هم این مطلب هست. ولی اونی که میخوام عمدتاً این بحث بگم تو مصباح المنیر جلد دو صفحه 216 میگه المربا به کسر المیم ربع الغنیمه کان رئیس القوم یأخذه لنفسه فی الجاهلیه ثم صار خمسا فی الاسلام. اینکه خمس همون ربعی بوده که در رئیس لنفسه در جاهلیت میگرفته، این خب تو مصباح المنیر وارد شده و تو همچنین جلد دو صفحه 216 بود. یه قال ابو عبیده کان رئیس القوم فی الجاهلیه اذا قضا بهم فغنمه اخذ المربا من الغنیمه و من الاسرا من الثقل قبل القسمه علی اصحابه فصار هذا الربع خمسا فی الاسلام. جلد صفحه 344 هست این مطلب. خب هستش روی این منابع، ولی حالا نمیدونم آیا این مقدارها کافی هست برای اثبات این مطلب یا اثبات این مسئول کافی نیست. خب این یه نکته جالب توجهی است که کلام آقای سیستانی بهش اشاره شده و این که در واقع خمس اصل همون مربا بوده که تبدیل تو این مطلب اگر این اثبات بشه، مطلب آقای سیستانی که خمس قناعم دارالحرب این، و میگم تو تعبیرات روایت ما این نیست که میگه چون عبدالمطلب در کنز خمس خارج کرد شاید امانت بله ما انما غنمتم آورده. حالا شاید جمع به این باشه که چون عبدالمطلب به خمس اکتفا کرد اون باعث شده، همون باعث منشأ شده که شارع مقدس این تبدیل مربا و خمس به تبع اخراج خمسی که در کنز عبدالمطلب کرده باشه. این دوتا رو ما منافی ندانیم. خب حالا دیگه ادامه بحث برای فردا. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله و محمد.